بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه قال اقررتم قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 81 است که انشاءالله همراه با آیات بعد از اون در این نوبت مطرح میشود. استحضار دارید که در آیات پیشین چنین مشاهده شد که شأن پیامبران الهی نیست که انسانها را به جز حق دعوت کنند و جایگاه و تشخصی غیر از آنی که خداوند به آنها مرحمت و ارزانی فرموده است برای خودشون قائل باشند. ما کان لبشرین، شأنیتی ندارد هیچ بشری که خدا به او حکم و کتاب و نبوت داده باشد اونگاه به دیگران بگوید که کونوا عبادا لی، خدمت من کنید و بنده من باشید و عبد من باشید. کسانی که جانشون با شمیم وحی آشنا شده است و صفحات کتاب بر دلشون نقش بسته است و آهنگ حکمت در فضای جان و وجودشون تنین انداز، هرگز چنین سخنانی نمیگویند. آشنا هستند و می دانند که بناخدایی این کشتی شکست مناز که ناخدا نتواند دم از خدایی زد. آشنا هستند می دانند که مقام حق چیزی است و بندگان محتاج به حاجتمند او چیز دیگری. هر مقداری مراتب توحید و معرفت انسانها فراتر آید، از انانیتهای خیش بیشتر دور می شوند و حجابهای ظلمانی به کناری می رود و لطف خداوند در فضای وجودشون بیشتر مشاهده می گردد. اما سخن این مردان الهی و این انسانهای بزرگ این است که به مردمان می گویند کونو ربانیین، به ما توجه نکنید، به خداوند توجه کنید، ربانی باشید، وجودتون رو تحت شعاع تربیت خداوند قرار دهید و حاکمیت ربوبیت خدا رو در وجودتون پذیرا باشید، ربانی باشید. اشاره کردیم که ربانی آنی است که دیده می شود و مشاهده می شود آثار تربیت خداوند در رفتار او، سیاست، دیانت، منش، سخن، گفتار، ادبیات، در همه چیز او دیده می شود. ربانی غیر ربی است، یه مبالغه و شدت بیشتری دارد. راه ربانی شدن چیست؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. راه این است که تعلیم و تعلم کتاب پیش گرفته شود و تدریس و تدرس کتاب، درس کتاب باشد و علم کتاب باشد. دیگه این دو مقوله رو هم دیشب خدمت عزیزان کاویدیم و اشاره کردیم به این که درس بعد از علم می آید، تعلیم چیزیست و تدریس چیز دیگری است، تعلم به تدرس. اشاره کردیم ممکن است علم باشد اما به مقام درس نرسد. درس اون آموختنی است که انسان به حقیقت و به کنه مطلب واقف می شود، اون نهفته های درون و بنمایه های درون علم رو به در می آورد، تار و پود دانش رو مندرس می کند و به این حقیقت دست پیدا می کند. خب لازم است که با کتاب این گونه رفتار کرد تا اونگاه عنوان ربانیت هم بر وجود انسان جلوه‌گری کند. این تمام سخن دیشب. این آیه که الان تلاوت شد، آیه 81 رو که خواندیم در ادامه مباحث دیشب، خدای سبحانه از اینجا گفتگوی بسیار مهمی رو مطرح میکنه. یکی از موضوعات جدی در قرآن کریم طرح این مسئله است که ادیان با هم چه تناسبی دارند، نسبت ادیان الهی با هم چیست، چگونه باید باشد، آیا ادیان رابطه طولی دارند، رابطه عرضی دارند، و طبعا پیامبران الهی یعنی ارباب ادیان یعنی جلوداران دین، اون کسانی که به عنوان حجت اون دین و اون شریعت مطرح می شوند، پیامبران، اینها چه نسبت و تناسبی با یکدیگر دارند؟ بیان جایگاه یهودیت و مسیحیت و اسلام و دیگر ادیان با هم چه تناسب و نسبتی است؟ این از موضوعات می توان گفت بسیار شایع قرآن است که خداوند تأکید بر این بحث به بیانهای متفاوت در کلام خویش دارد. علت این تأکید هم روشن است. علل قاعده تعصبی در ادیان وجود دارد، یعنی در ادیان نه، در متشرعان و در دینداران وجود دارد، و این برخواسته از تعصب فطری است که انسانها در مقوله غیر دین دارند که به مقولات دینی هم تسری می کند. من یه توضیح عرض می کنم وارد بحث می شم. نوعاً در خیلی از مشاغل، حرفه ها و طبقات اجتماعی می بینید که هنگامی که جمع و جماعتی به صحنه می آیند، تازیانه نقد رو بر گرده پیشینیان می کشند، به حق و نقد می گذارند، رفتارهای اونها رو، تقصیرها رو متوجه اونها می کنند، رفتارهای اونها رو سنتگرایانه قلمداد می کنند، سخن از تجدد و نوگرایی خودشان می زنند، اون هوشمندی خودشان رو به رخ گذشته تاریخ میکشن. نوعا این چیزیست که میبینیم در حوزه های مختلف سیاست و صنعت و ادب و هنر و امثال اینها خیلی دیده میشود این رفتار. نه اینکه حاکمیت کلی دارد، اما عمومیتی تا حدی در این تفکر دیده میشه. نوعا امروز دیروز رو به نقد میکشد و به بیانی شاید نمیپذیرند خیلی از ارزش‌های پیشین رو. این برخواسته از یه تفاخر تجدد و به نوعی تعصب دیده می شود. این یه حالت این چنینی است که نوعاً بالاخره عرض به خدمتون، اونها که در هر صنعتی امروز به صحنه می آیند، صنعتگران پیشین رو نمی پذیرند، رفتار اونها رو محکوم به خصوصیاتی می کنند و در همه حوزه ها این دیده می شود، یه تعصب این چنینی. متاسفانه این عصبیت به دامن ادیان هم تسری پیدا کرد، یعنی متدینان و متشرعان گرفتار چنین عصبیتی در طول تاریخ شده اند. پیروان یک دین مرزها رو برای دیانت بعدی میبستند، یعنی دیگه پذیرای حرکت بعدی و دین بعدی و نبی بعدی نمیشدند، تمام مطلب و مقصود رو خودشون می دانستن و این قصه رو یه قصه پلکانی می دانستن که بعد از این دیگه تمام است و نهایتاً ارتباطی با دین بعدی، شریعت بعدی و نبوت بعدی بعضاً قائل نمی شدن گروهی از پیروان دین. این یه خطر بسیار بزرگی بود. چرا؟ چون به طور کلی ادیان الهی سیر تکاملی جامعه بشری است. شریعت و دیانت حالت پله استمراری دارد تا آخرین قله و آخرین مرحله‌ای که خداوند ختم شریعت را اعلام می‌کند. انبیاء الهی یه حرکت واحدی رو دارند. در یکی از آیات زیبای قرآن کریم این سخن رو خدای سبحان بازگو می‌کند. وقتی سیر پیامبران الهی مطرح می‌شود، ثم قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم. ما قفینا، اینو در جایگاه خودش در سوره مبارکه صف اشاره کردیم، تقفیه، قفا یعنی پشت پا، پاشنه پا، چیزی که پشت پای دیگری می آید تقفیه است. به همین خاطر قافیه می گویید، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز در کار من. قافیه آن است که یکی بعد از دیگری پشت سر هم می آید. بعد مجموعه اینها چی رو تشکیل می دن؟ یه شعر رو تشکیل می دن. انبیاء الهی شعر سروده خدا هستند که هر کدام یه قافیه اند در این منظومه و در این مجموعه. همشون یه غزلند، همشون یه قصیده اند. اینها از آدم تا خاتم یه خط متصلی رو پیامبران الهی ادامه میدهند مستمرن که هیچ تضاد و تخالفی بینشون نیست. ببینید این حرکتی که عرض کردم که در بین بعضی از صنوف به انسانها، پیشینیان، گذشتگان، این تنازعاتی که تو این قرنهای اخیر هم زیاد شده است دیده می شود، در بین پیامبران الهی معنا نداشته است، هیچ مفهومی نداشته. تمام انبیاء الهی اولشون و آخرشون یه پیکر بودند، اینها یه روح در یه پیکر بودند، هیچ تفاوتی در بینشون نبود. پیغمبری که می آمد به تمام وجود تعظیم نبی قبلی و پیامبری که از قبل بود الان می بینید که این آیه خیلی آیه مهمی است در شناخت تناسب بین پیامبران و ادیان که الان با هم بررسی می کنید. پس بنابراین چون ادیان الهی حقیقت واحد بودند، یه خط استمراری و استدامتی برای بشر بودند، هیچ جای تنازع و تخالف نبوده است. انبیا مؤید هم بودند، تأیید کننده هم بودند، با هم هیچ تعارضی، گوشه‌ای، کنایه‌ای به هم نداشتند. بارها این جمله رو از زبان پیامبر اسلام خوانده این خدمت عزیزان، فرمود ولو کنتو فی زمن موسی، اگر من در زمان موسی زندگی میکردم، فما یسعنی الا اتباعه، من چاره‌ای نداشتم جز اون که پیرو به موسی باشم، من پیامبر. و اگر امروز موسی شلیم زندگی کند، چاره‌ای نمی‌داشت جز آن که پیرو به من میشد. به این رابطه رو من برادرم با برادرم عیسی هم همین رابطه رو دارم. این سید کار پیامبران الهی است. حالا به این زیبایی قرآن این بحث رو مطرح میکند، بعد وارد میشیم و بعد از این معضلات و مشکلات این وادی رو مشاهده میکنیم. فرمود و از اخذ الله میثاق النبیین، پیامبر یاد آور اون زمانی رو که خدا اخذ کرد میثاق نبیین و پیامبران را. کلمه میثاق از ماده وثقه وثوق به معنای عهد مؤکد، یعنی این در اصل موثاق بعد میشه میثاق، مثل موزان که میشه میزان، قالب صرفی این کلمه اینه. خود توثیق به معنای محکم کاری کردن، هنگامی که یک عهدی و پیمانی رو میبندند، بعد این پیمان رو، این چک رو میگید بالاخره بگید که پدر و ابوی محترمتون هم امضا کنن، بگید امضای ایشان هم ببخشید پشت چک باشه. وقتی یه تعهدی رو و یه پیمانی رو محکم کاری میکنید، این میشه توثیق، این وثقش میکنید، این رو محکم میکنید، تأکید میکنید. پس میثاق به معنای پیمان مؤکد و جدی، خداوند با پیامبران و انبیا میثاق و پیمان جدی گرفت و بست. بر چه چیزی؟ موضوع این پیمان چه بود؟ لما آتیتکم من کتاب، اینجا حالا یه بحث‌های ادبی هم دارد که در حد گذرا عرض می‌کنم، لما آتیتکم یا لما آتیتکم، هر دو قرائت هست. اگر لما باشد جمله جمله به اصطلاح ابتداییه میشه و خبریه، اگر لما باشد جمله جمله شرطیه میشه، یعنی برای آن چیزی که خدا به شما داد یا مهما یکن، هر زمان که خدا به شما چنین چیزی را داد، هر دو جمله ایرادی نداره معنا کنیم. خدا به اینها میثاق میبندد که هر آن چه خدا به شما میدهد، من کتاب و حکمت، با همه داشته هایی که دارید، چی دارید شما پیامبران؟ کتاب دارید و حکمت دارید. بارها اشاره کردیم مجموعه تعالیم پیامبران الهی کتاب و حکمت است. همین سوره چند آیه قبلی در مورد عیسی مریم خواندیم و یعلمه الکتاب و الحکمه، خدا به عیسی تعلیم داد کتاب را و حکمت را. پیغمبر شما، وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی آنچه را تعلیم می‌دهد به امت خویش، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت است. دیگه اونجا مفصلا در این باب اشاره کردیم و گفتیم که اگر با این شکل نگاه کنیم به مسئله، که شاید حالا از این زاویه کمتر نگاه شده باشد، که بگیم بالاخره ما تو زندگی در دامن دین و بستر معارف دینی سه قله داریم، سه نکته اساسی داریم. در دین ما یه مقوله‌ای داریم به نام اخلاق، چقدر شیرین است، چقدر ضروری است. بدون اخلاق زندگی انسان انسانی نیست. جامعه بشری بدون اخلاق حاکمیت جنگل رو میپذیرد. اگر عنصر اخلاق رو از جامعه برداریم، واقعا زندگی خیلی بی‌روح و سرد و زشت خواهد بود. این اخلاق است که نمک زندگی انسان هاست، اون آداب در هر کاری رعایت شدن و به زیبایی از پس مراودات اجتماعی و تعاملات انسانی برآمدن، این از برکت اخلاقیات است. انک لعلی خلق عظیم، این ستایش پیامبر بر خلق، اخلاقی ترین پیامبر در میان انبیاء الهی، طبیعی است نبی مکرم اسلام با اون جامعیت خلقی که بلغ العلی به کمالهی حسنت جمیع و خصالهیست و اون حسن و خلق و به حسن و خلق و وفا کسب یار ما نرسد. این اخلاق است. با اخلاق ما در درون خانه شروع میکنیم، در بیرون جامعه ادامه میدیم. با اخلاق روابط پدر و فرزند، روابط کارگر، کارفرما، سیاست، حکومت، رعیت، این جوهر اخلاق است که این ارتباطات رو با هم هماهنگ میکند و با حلاوت و شیرین. در کنار اخلاق چیز دومی که ادیان در بستر خودشون، مقوله دومی که ترویج دادن و تبلیغ کردن، باورهای درست و عقاید سالم، این که انسان‌ها عقیده‌شون نسبت به این جهان چی باشه، این جهان رو کهنه کتابی بدانند بدون ابتدا بدون انتها، این کتاب و این دنیا رو حادث بدانند، قدیم بدانند، نمیدونم نظرشون به این آسمان و زمین چه باشد، خودشون رو چه کاری این جهان و آفرینش و خلقت بدانند و و اعتقاد و باور به همه چیز، ابتدای خودشون چیست، انتهای خودشون چیست، اون عقاید و اعتقاداتی که عقیده از ماده عقده می آید، گره انسان رو گره می زند، محکم و پابرجا می کند. وقتی عقاید در وجود انسان می آید، انسان ریشه دار می شه، یعنی به یه جایی متصل می شود. دیگه این اونچنان نیست که باد بوزد و این هم بیدگونه به حرکت در آید. انسان استوار از شناخت پیدا می کنه به وجود، به هستی و با معرفت نگاه می کند. این کار دوم ادیان الهی، آموزه های اعتقادی، عقاید و باورها. خب این اخلاق و این عقاید در کنار اون مقوله سوم احکام، یعنی این که ادیان الهی هیچ دین و شریعتی نیست که نگوید یجوز و لا یجوز، فتوای بلمه و لانو سلم ندهد. تمام ادیان الهی حلال و حرام داشتن، همشون بالاخره مکروه و مستحب به قول ما داشتن، این جایز است و این جایز نیست، این رو بخورید و نخورید، اینجا بروید و نروید، این در تمام ادیان الهی بوده. چرا؟ چون ما شناخت به ماهیت و خواص حقیقی اشیاء وجود نسبت به خودمون، خوردنی ها، نوشیدنی ها، معاملات، تعاملات اقتصادی نداریم. این خداوند است که حکم رو وضع می کند. ان الحکم الا لله، در دل ادیان حکم وضع می شده است، این احکام. پس بفهمید احکام، عقاید، اخلاق، این سه موضوع و آموزه های اصلیه ادیان الهی هستند. این سه مقوله رو در قرآن کریم شما در قالب کتاب و حکمت می‌بینید. می‌توانید بگویید کتاب احکام الهی است، همان گونه که تایید اون رو هم در قرآن می‌بینید. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، خدا می‌گوید نماز چیه بر مؤمنین؟ کتاب است. کتب علیکم الصیام، روزه کتاب است. واجبات و احکام، احکام دینی میشن کتاب. اما اخلاق و عقاید رو برید ابواب جمع چی کنید؟ حکمت. حکمت یعنی اون اخلاقیاتی که موسی و عیسی و نبی مکرم اسلام یکی یه گونه به اون نگاه میکنن، حالا اون سیر تکاملی خودش رو پیدا میکنن و شرح بیشتری برای انسانها. حکمت یعنی اون عقایدی، اون خدایی که این پیامبران الهی میگوین همون واحد صمد است، همان یکتای احد است، هیچ تفاوتی بین خدای ابراهیم و نوح و پیامبر اسلام وجود ندارد، الا اینکه بست این حقیقت و گسترش شناخت به خداوند در این شریعت باید افسوده بشه و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، باید تو این دین و این شریعت گفته بشه. این میشه بحث اعتقادات که درون حکمت هست. پس اگر فرمود کتاب و حکمت، یعنی همه چیز، یعنی تمام آموزه های دینی تو این دو مجموعه جای میگیرد و جایگزین میشود. فرمود خدا میثاق گرفت با پیامبران که هنگامی که ما به شما کتاب و حکمت دادیم، یعنی دیگه شما بارتون رو بستید، خوب پرورده شدید و بر سر سفره الهی کاملا اشباع شد و اون تربیت لازم رو دیدید، اما ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد اونگاه آمد بیاید رسول، یه پیامبری که مصدق لما معکم، که تصدیق میکند به اون چه با شماست، اگر شما پیامبر آمدید دین و شریعت خودت رو این نبی گفتی، حالا بعد پیامبری آمد که تصدیق کننده، که یعنی کار انبیا این است، تصدیق کننده شریعت توست، وظیفه تو حالا در قبال اون چیه ای پیامبر؟ یعنی الان داره قرآن اصول و خط مشی رفتاری انبیا رو نسبت به پیامبر بعدی تعیین میکند. وظیفه شما این است، این میثاق رو خدا گرفت، لتؤمنن هر آینه حتما شما باید به پیامبر بعدی که می آید ایمان بیاورید، انبیا. خب پس مشخص شد هر پیامبری نسبت به نبی بعدی چیست؟ مؤمن پیامبر بعدی است، ایمان به او می آورد. حالا توضیح بیشتر می خواد، لتؤمنن به و لتنصرنه، و هر آینه نه تنها ایمان و پذیرفتن او، بلکه هر آن که در وجود دارید و در چنته دارید باید رو کنید، کمکش کنید، یاریش بدید و نصرتش کنید، باید زمینه رو برای یاری و نصرت اون هم فراهم کنید. قال، بعد خداوند گفت اقررتم، آیا اقرار کردید به این میثاقی که با شما گرفتیم؟ پذیرفتید؟ گفتن بله. حالا یه قسمت دیگه داره که این رو بعد عرض میکنم. گفتن بله پذیرفتیم. خب تا اینجا دیگه فکر میکنم ابهامی ندارد، یعنی این آیه به وضوح این نکته رو که گاهی بعضی ها با قلم ها بالاخره بازی میکنن تو این مسئله، کاملا قرآن داره روشن میکنه که وظیفه انبیاء الهی نسبت پیامبر بعدی ایمان آوردن به اوست. یعنی موسی باید ایمان به عیسی بیاورد، عیسی باید ایمان پیامبر اسلام بیاره. بعد میگید خب اینا که همزمان نیستن که ایمان بیاورند، اینا که فاصله شون با هم بسیار است. خب اصلا بحث روشنه، یعنی اینی که خدای سبحان در اینجا میگوید رسولان الهی، فرض این که با هم باشن نیست، این ایمانی که خدا بر دوش پیامبران میگذارد یعنی زمین سازی برای ایمان پیامبر بعدی، یعنی زمین سازی برای نصرت پیامبر بعدی، و شرایط رو اونچنان مهیا کردن که بستر برای مرد بزرگ بعدی که به صحنه می آید و ادامه بار رو به دوش می کشد مهیا باشد. و حالا این قسمتی که عرض کردم تو این زیبایی کار اینجاست. قال اقررتم، آیا اقرار کردید؟ بله. بعد قرآن فهمد و اخذتم على ذلكم اصری، و بعد میگه و شما آیا گرفتی بر این، بر همین چیزی که گفتم، اصر من رو؟ قالو اقررنا، بله خدایا. حالا این قسمت دقت دارد، پیامبران الهی قرآن میگوید با خدا میثاق بستند، این میثاق کجا بود؟ آیا این چه نوع میثاقی است؟ ما خیلی اطلاعات زیادی نداریم. آیا این میثاق از نوع همون میثاقهای فطری است که در وجود ما انسان هاست؟ خدا با ما خیلی میثاق دارد در فطرتمون، عقل ما حاکمیت میکند در بسیاری از مصادیق به میثاق الهی است. در فطرت و جان ما خداوند پیمان بسته است، جانهای ما متعهد با خداست، آموزهایی که خدا به ما داده است فطرتهای الهی، اینها میثاقهایی است که خدا با ما بسته است، این میگن میثاق فطری. اگر از این میثاقی فراتر هست، آیا در مورد انبیاء الهی، یعنی وقتی هر پیامبری میخواست مبعوث بشه خداوند این شرط و بی رو با او قرار میداد به قول ما؟ یعنی میگفت تو پیامبری، این جزء سرلوحه کار توست، باید سیاستت رو نسبت به پیامبران بعدی مشخص کنی، آماده سازی بستر برای اونها بکنی، این یه نوع. یا نه این آیه اشاره به یه عوالم دیگری است. بالاخره یکی از جاهایی که بعضی ها سعی کردن باب عالمی را به نام عالم میثاق، به نام عالم تینت، به نام عالم زر، به نام عالم ارواح، به نام عالم اشباح باز کنند، همین آیه است که عده بعضی ها از مفسران و محدثان اصرار دارن که بگن این میثاقی که خدا با پیامبران گرفته است، ما یا عالم میثاق اول داریم یا عالم میثاق دوم داریم. در عالم میثاق اول تمام انسان ها، بعد در عالم میثاق دوم پیامبران اومدن با خدا پیمان بستند و اون بلا رو امروز گفتن و بر سر پیمانه بلا ایستادند و بلا رو به جان خریدند و کاملا کارشون رو انجام دادند. حالا ما وارد این اجازه بفرمایید که این درگیری های این چنینی نشه. این رو بگذاریم تو فضای کلامی و حدیثی و بالاخره این سخنان است که مرحوم مجلسی با مرحوم سید مرتضی درگیری دارد، بالاخره شیخ طوسی با شیخ مفید درگیری دارد. درگیری که از میکنم یعنی بحث های جانانه علمی دارن با هم و با هم واقعا به مثابه استاد و شاگرد چلنج علمی میکنن واقعا و فواید کار رو اهلش میبرن، اما دیگه جای طرح اون اینجا و این بحث نیست. آنچه مسلم است خداوند با پیامبران خیش چنین میثاقی بسته است، یعنی متعهدن بیا به این که اگر هر پیامبری بعدشون میخواد بیاد اینا زمینه سازی برای پیامبر بعدی بکنن، مگر اینکه دیگه بعد از آنها پیامبری نباشد. بگوید الا انه لا نبی بعدی، بگوید ما کان محمد الله صلی الله علی محمد آل محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، مگر اینکه کار به اونجا بکشد که مهر ختم بخورد و پرونده بسته بشه که دیگه بعد نباشه کسی که بخواهد برای او تایید بگیرد. این میثاقه پیامبران با خداوند. حالا این قسمتی که مربوط به ماها میشه، ببینید و اخذتم على ذلكم اسری، و بعد شما انبیا هم این میثاقی که من بایتون بستم، این میثاق رو شما موظفید که چه بکنید؟ این نکته خیلی جالبه که عرض میکنم. خداوند هرچی پیامبران الهی میدهد به خودشون نمیده. انبیا ظرفی هستند که مظروف خودشون رو تحویل میدن به جامعه. یعنی خداوند هر تفضلی و هر آموزشی که نسبت به پیامبران دارد، اینها وسائط رحمت خداوندی هم برای وصول این فیض به کی؟ به بندگانش، که انسان ها این فیض رو از انبیا بگیرن. الذین یبلغون رسالات الله، اینها مبلغان رسالات الهی هستند. و ما علی الرسول الا البلاغ، اینها باید برسونن به من و شما، باید به جامعه بشری اون چه خدا به اینها تعلیم داده است برسونن. البته یه اما وگر اینجا هست، انبیا مقداری لب باز میکنن که انسان ها پذیرا و خریدارش باشن، به مقداری که انسان ها پذیرا بودن، خریدار بودن، تحمل داشتن، انبیا درب این مشک رو می گشودن و از عطر اون جان انسان ها رو پرورش می دادن. اگر انسان ها استعداد نداشتن، آمادگی نداشتن، به مقداری که جامعه نیاز دارد تزریق می کردن به جامعه. به بیان ما، اگر مردم تحمل بیشتری و تشنگی بیشتری داشتند، انبیا بیشتر می گفتند از اون چه خدا به اینها داده بود. باز میکردن به این ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این امانت ها رو میدادن و منتقل میکردن، کما اینکه وقتی شاگردانی پیدا میکردن که اونها مستعد این معنا بودند، اونها تشنه بودند، سیراب نمیشدند، لب رو باز میکردن. علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب، هزار درب علم رو پیامبر برای من گشود که از هر درب آن هزار درب برای من گشوده شد. برای این است که مردمان پیامبر میگوید انا مدینة العلم و علیون بابا، من مدینه علمم که من شهر علمم، علیم در است. درست این سخن گفته پیغمبر است. درود خدا بر آن حکیم صادق بلند آواز طوس. خب بالاخره این عرض به خدمتون بودن این مستعدا در محضر پیامبران که بیشتر میگرفتن و از اینها استفاده میکردن، اما نهایت کار این که انبیا واسطه فیض خداوند بودن، اینها بود رحمت خدا رو بر مردم و بر جامعه منتقل میکردن و همین کار رو میکردن. پس چیز خاص و خصوصی ندارن انبیا که اختصاص به خودشون داشته باشه. نه، طالب اگر وجود دارد بسم الله طالبین غفلت نفرمایند، دست رو باز میکردن و میریختن بر سر انسان ها. حالا که ما این میثاق رو با شما گرفتیم، عیناً شما باید این میثاق رو با کی بگیرید؟ با امتتون باید بگیرید. این میثاق رو شما باید با مردم بگیرید. دقت کنید. و اخذتم على ذلكم اسری، و شما انبیا باید با همین شیوه اسر من رو با مردم تمام کنید. یعنی شما هم باید با امت خودتون و با پیروان خودتون پیمان ببندید که وقتی ایمان آوردید به من، هنگامی که پیامبر بعدی اومد، دیگه عصبیت و لجاجت و مقاومت بر مبنای قبلی خودتون معنا ندارد. عجیب این آیه، واقعا خیلی شفاف و روشن مطرح میکنه. یه جمله ادبی داره درس کنم. فرمود اخست و من آزالکم اسری. ببینید اونجا گفت میثاق، اینجا میفهمد اسر، فرق میکنه. مثل این که در عصر باز شدت بیشتری وجود دارد. وقتی کشتی میاد کناره میگرفت، همین قایق ها عرض به خدمتون، این بلم ها و اینها، مثلا حالا نه اون کشتی های بزرگ، اونها به نوع خودشون، به شکل خودشون، وقتی کناره میگرفت، بعد این ریسمان عرض به خدمتون قطور محکم رو مینداختن و این رو میبستن به کنار ساحل، کشتی رو نگه میداشت، این بلم رو نگه میداشت، قایق رو نگه میداشت. مثلا به اون چوب، به اون پایه ای که نگه میداشت این کشتی رو محکم، معصر میگویند. معصر بعد رسم شد به هر کجا که کشتی در اونجا لنگر میگوید معصر بگویند. معصر و معصر یعنی لنگرگاه. لنگرگاه در کلام عرب میشه معصر. اسر از این ماده میاد. وقتی چیزی رو محکم میکنند و سنگین میکنند و سخت میکنند میشه اسر. ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا نکنه بارهای سخت سنگین بر دوش ما بگذاری که ما توان حملش رو نداشته باشیم. پروردگارا لا تحمل علینا اسرا. اینی که در آیات پایانی سوره مبارکه بقره میخوانیم و استفاده میکنیم. فرمود شما هم سخت و محکم این پیمان رو بگیرید. آیا گرفتید؟ قالو اقررنا، اقرار میکنیم بر این میثاقی که با تو داریم پروردگارا و به این وظیفه‌ای که داریم. قال فشهدو و انا معکم من الشاهدین. حالا که این چنین، از شما خودتون شاهد باشید که این قانون و قاعده من شد. چنین قانون و قاعده رو شما خودتون میثاق میبندید و به شهادت مینشینید و من خدا هم همراه شما شاهد این سیاست و این ارتباط هستم. کار تمام است. یعنی جناب موسی کریم که میآید، شریعت یهودیت مرز سخنان موسی و شخصیت موسی منتهی میشود به آمدن عیسی روح الله. وقتی که عیسی میاد میگد انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم بر شما، دیگه اینجا وظیفه یهودیان این است که تسلیم عیسی باشند. دیگه نباید به مقابل عیسی بایستند، نباید به زعم و گمان خودشون عیسی به صلیب بکشند، نباید مادر عیسی رو به ناروا و ناسزا و تهمت ناشایست اتهام ببندند بهش، به دامنش نباید بجنگند دیگه با عیسی. باید عیسی رو به عنوان تکمیل کننده و تأیید کننده شریعت موسی قبول کنن. اما آتش به جانش هم فتن که این فنار نهاد، این تعصب ها شروع شد. همون نگاه بشری که عرض کردم اومد متاسفانه تو دینداران و متدینین به این بلا گرفتار شدن. اومدن گفتن نه، اگر ما، حالا مسلم بدونید اینها کسانی بودن که منافعشون به مخاطره می افتاد. یعنی اینها دیندارانی بودن که بالاخره منفعتگرا بودن در اصول دینی خودشون، بلا چنین رفتار نمی کردن. هنگامی که کار به اونجا می رسد که خود عیسی روح الله می گوید، این عیسی می گوید مبشرم به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه محمد. من بشارت میدم به شما داره میاد پیامبر، این که نام مبارک او هم چنین نام شریفی است و میاد و این من زمینه رو آماده میکنم، هماهنگیم با هم چنین و چنان. اما متاسفانه و انا معکم من الشاهدین به این شهادت روش خط بطلان کشیده میشه. والا ببینید هیچ تعارض و تنازعی نبود باشه میان پیروان ادیان. دیگه الان شما نمیدونم 2 میلیارد مسیحی دنیا، 1 میلیارد مسلمان، حالا 40 میلیون 50 میلیون هر چی هستن یهودی ها در روی کره زمین و پیروان دین، همه یه سخن دارن، یه حرف دارن، یه سیر دارن، یه حرکت دارن. تا اونجا که موسی آمده است بقیه راه، عیسی دست بشریت رو میگیرد، به دنبال اون پیامبر ما بقیه راه انسان ها رو میبرد تا سیر تکاملی و کمالی خودشون. اینا همشون یکی و تمام. دیگه این مشکلی پیش نمی اومد. این دستبندی ها و یکی جهود و مسلمان نظام این کردن گرفت خنده مرا از نظام ایشانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند اگر خلاف کنم همچه تو مسلمانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من دروغ خدا یا دروغ باشد جهود میرانم. اینه که دیگه کار به اونجا بکشد گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. این نبوده است در ادیان الهی و آیه شریف به زیبایی چنین سخنی رو مطرح میکند. حالا ادامه بعد فمن تولا بعد از آنک، ما این پیمان و میثاق رو بستیم، اما فمن تولا بعد از آنک فاولئک هم الفاسقون. اون کسانی که از این پیمان الهی رو برگرداندن و پشت کردن به این قاعده و قانون خدا بعد از اینکه پیمان محکم شد بین اینها، فاولئک هم الفاسقون، اینها متاسفانه باید بگوییم فاسقن. بارها خدمت عزیزان اشاره شده است که فسق در قرآن دو معنا دارد و دو استعمال دارد. اصل لغت و معنای لغوی فسق به معنای خروج است در لغت. در حوزه دین وقتی به کار برده میشه یعنی خروج از دین. تا چه مقدار از دین خارج بشیم؟ آیا خروج از فروع دین است؟ یعنی از مرزهای فروع دین خارج میشیم؟ دین گفته از روزه بگیر نمیگیرم، دین گفته از شراب نخور میخورم، این فسق. هنگامی که از حوزه فروع دین انسان پاشو بیرون میگذارد این میشه فسق. اما گاه پا رو از حوزه اصول دین بیرون میگذارد کسی، یعنی باور رو، عقیده رو انکار میکند، یعنی اصول بنیادی دین رو، باور به مبدع رو، باور به معاد رو زیر سوال میبرد، اینم فسق است گاه در قرآن. پس ما دو تا فسق داریم، یه فسق اصلی داریم، یه فسق فرعی داریم، دو تا فسق. گاه افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. گاه این فسق نقطه مقابل کیه؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، این کفر و ایمان است. اما گاهی فسق نه، به همین معنایش که ما به کار میبریم، میگن آه غیبت جائز نیست. سوره بارکه حجرات مفصل سال گذشته همین ایام همین نزدیکا بود عرض میکردم به تفصیل کامل، اما 10 مورد استثناء غیبت داریم که غیبت است و مجاز است، نه اینکه خروج به اصطلاح حضرات خروج تخصیصی داشته، تخصصی داشته باشه، نه تخصیصی است، یعنی استثناء میشه، نه اینکه غیبت نباشد، هم غیبت است و هم مجاز است. یکی غیبت متجاهر به فسق، یعنی اون کسی که فسق علنی میکند و بر فسق خودش مباهات میکند. سه کس را شنیدم که غیبت رواست، از او در گذشتی چهارم خطاست. یکی اون کسی است که پرده اعمال خودش رو بر میدارد، من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، اون کسی که پرده حیا رو میدارد و بی حیایی جری میکند در صحنه عمومی جامعه، میخورد، مینوشد، میزند، میبندد، فسق علنی میکند، این انسان حرمت غیبت او هم برداشته میشه، میشه غیبتش کرد. البته غیبت در همان فسقی که آشکار میکند، نه بیش از اونم، اگر چیزهایی داره تو پستوی خانه، نه در همون حد فسق آشکارش میشه غیبتش کرد، غیبت هم مجاز است به صراحت. چرا؟ علت هم معلومه، خدا تا زمانی از حیثیت انسان دفاع میکند که انسان در خط باشه. اگر از خط بیرون رفتیم دلیل نداره خدا حافظ منافع ما باشه، دلیل نداره خدا دفاع از ما بکنه. قانون مقابله به مثل است، المقابله تو به نقیز المقصود به تعبیر فقها. همونطور که ما پامون عقب کشیدیم خدا هم دستش عقب میکشد، همونطور که ما سرمون از خط طاعت الهی بیرون رفت خدا هم دست حمایتش از سر ما برمیدارد. کار مشخصه تو همه زمینه ها همینه، ان تنصر الله ینصرکم، ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردیم، رو کنید رو میکنیم، فذکرونی اذکرکم، ذکر کنید ذکر میکنیم، شکر کنید شکر میکنیم. دقیقاً تقابل به مصر رو تو این موضوعات قرآنی میبینیم. پس ما دو فسق داریم در اینجا، فرمود فمن تولا بعد از آنکه فولا و که هم الفاسقون. اما این فسق، فسق اصلیه، این یعنی کفر، این کفره. اگر کسی برهم بزند این میثاق الهی را و انکار کند مسیر بعد، نبوت بعد، پیامبر بعد رو چی بگیم؟ فولا و که همون فاسقون، این خروج از جاده دین است، این درست نیست، این سیر تکامل رو انکار کردن به فسق منتهی میشه و نباید چنین باشد. افغیر دین الله یبغون فله اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. چقدر این آیه لطیفی است. افغیر دین الله یبغون، این سیر دین الهی است، این حرکت. این پیامبران از اول تا آخر یه سخن گفتن و یه جمله بیشتر نیست که وله هم اسلمه خواهد گفت و فردا شب هم میرسیم بهش که و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. تمام این پیامبران بشر رو به یه چیز دعوت کردن و اونم این که تسلیم خدا باشد، اینه که از خودش تهی بشه، از دیگران هم تهی بشود، یعنی نه حاکمیت غیر رو بر وجود خودش بپذیرد، نه حاکمیت خودش رو. نه افرعیت من اتخذ الهه هوا، نه خود پرست باشد، نه بت پرست باشد، نه طاغوتگرا باشد، نه نفسگرا باشد، خدا محور باشد، خدا پرست باشد، خدا سالار باشد، به معنای واقعی کلمه. تمام خواسته پیامبران این بود که بشر رو تسلیم حق بکنن. هیچ کدومشون چیز دیگه هم از انسان‌ها نخواستن و غیر از اینم دعوت نکردن. حالا ببینید خداوند چه افا غیر دین الله، آیا غیر دین خدا را یبغون، کسانی که سر بر می‌گردانن غیر دین خدا را یبغون، یبغون به معنای طلب کردن، طلب کردن، البته بقیه طلب چی؟ جدی. آیا غیر دین خدا رو طلب میکنند؟ بعد حالا دین خدا را تفسیر میکند خداوند خودش و لهو و برای ذات او چقدر این آیه عجیب است. اسلم من فی السماوات و الارض، و برای خداوند تسلیم است هر آن چه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین است. هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است، تمام وجود تسلیم خداوند است. گاهی دیدید خدای چیزهایی رو به همه هستی نسبت میدهد. خب اینجا ما باید تقسیمش رو بدونیم دیگه. یعنی گاهی گفته میشود الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، آیا میبینید تمام وجود سجده برای خدا میکنند؟ آیا کلن له قانتون، میدانید تمام وجود قنوت برای خدا دارد؟ آیا میدانید که الم تر ان الله یسبح له، تمام وجود تسبیح خدا میکنند؟ تمام وجود عبد خداست. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام وجود عبد خداست. پس ببینید هیچ استثنایی نمی کنه خداوند. این آیه از همون آیات است. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام اون چه در زمین و آسمان است همه تسلیم خداست. یعنی همه چی هم؟ مسلمانند به معنای لغوی، یعنی همه مسلمند. یعنی این قطرات بارانی که با این زیبایی و با این شکوه داره میاد امشب، این فضای شهر ما رو تلطیف کرده است، این باران رحمت الهی که خداوند رحمت ظاهری و باطنیشو بر سر بندگان خودش بیش از بیش قرار بدهد انشاءالله، این قطرات باران اسلم من فی السماوات و الارض. اگر گوش شما صدای این قطرات رو بشنود، اینا دارن میگن انا مسلم، اینا دارن میگن من تسلیم خدا هستم که دارم اینطور میبارم. این ابری که داره از دل اون، این باران لطیف الهی میبارد، از هر کجای این جهان آمده است، از سوی اروپای دور آمده است، این فضای قاره سبز رو طی کرده، فضای کشور جمهوری اسلامی رو طی کرده، از رسیده است بر فراز شهر مشهد مقدس. این به تسلیم این وادی را تا به اقلیم وجود این همه راه آمده است. این تسلیم خداست که به اینجا میاد. مسلمانه این عبد، مسلمان است. فردا روزی میبینید که به دنبال این بارش زیبا، این گیاهان و اون چنانی، این دمن و چمن پر میکنند، این وجود رو، سبز قبای طبیعت رو میبینید، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. یعنی این همه دارن میگن انا مسلم، من مسلمم، من تسلیم خدا هستم. و لهو اسلم من فی السماوات و الارض، تمام وجود تسلیم خداوندم. حالا ببینید اینجا دو تسلیم وجود داره. ما یه تسلیم تکوینی داریم، یه تسلیم تشریعی. ما یه تسبیح تکوینی داریم، یه تسبیح تشریعی. ما یه سجده تکوینی داریم، یه سجده تشریعی داریم. یعنی چی؟ یعنی در مقام سجود با اون سجده میگم تسلیم مشخص. سجده یعنی خضوع کامل. تمام هستی در قبال خداوند چیست؟ مسخراتون، متلیاتون، تمام وجود مسخر قدرت الهی است. همه در قبال خداوند سجده دارند. خورشید، ماه، آسمان، کیهان، زمین، همه تسلیم امر الهی است. تمام مسخراتون به یمینه، همه به قدرت خداوند تسلیم، همه دارن سجده میکنن برای خدا. خورشید، زمین، درختان، گیاهان، حیوانات، همه سجده میکنن. این سجده تکوینیه، سجده طبیعیه، یعنی به قاعده و قانون خلقت همشون تن دادن و این مسیر رو دارن طی میکنن. کلون فی فلکن یسبحون. حالا اما یه سجده داریم که مال شما انسان هاست. ببینید اینه که بعضی ها وقتی این مطالب رو درک میکنن اصلا وجودشون میخواد منفجر بشه از شعف و شوخال دیگری پیدا میکنن که خدای تو از همه مخلوقات خودت منو جدا کردی، به همه گفتی سجده، همه سجده کردن، به همه این آسمان زمین اوحینا فی کل سما اوحا فی کل سما این امرها، در هر بخشی وحی کردی، بعد به اینا گفتی بیان، همشون آمدن تا این، همشون اومدن، اما بعد به من گفتی میخوای بیان میخوای نه، یا اختیار بهت دادم. به من گفتی من از همه بقیه خلقت جدا کردی، گفتی فرزند دادم، تو سجده کن، اگه سجده کنی به من نزدیک میشی، حالا خواستی سجده نکنی نکن، خودت میدانی، اما پیشنهاد من اینه که سجده کنی برای من. چی شد که خدای ما رو از بقیه جدا کردی؟ خرج ما رو جدا کردی؟ به ما سجده تشریعی یاد دادی، به ما گفتی اقرب ما یکون العبد الی الله وهو مساجد، نزدیکترین حالتتون به من حالت سجوده، حالت خضوعتون در قبال منه. به ما تسبیح تشریعی یاد دادی، قنوت تشریعی یاد دادی، به ما تسلیم تشریع، تمام وجود قهرن تسلیم الهی است، بخواهد یا نخواهد. آب به ما و شما گفت می توانید تسلیم بشید، می توانید تسلیم نشید، خود دانید. آب پیشنهاد من اینه که بندگان من تسلیم بشید، بیاید بپذیرید، بیاید حاکمیت خدا رو تو وجود بپذیرید، تو جان بپذیرید، تو روحتون بپذیرید. هیچ کسی لیاقت نداره حاکم باشه در وجود شما، هیچ کس شایستگی نداره به قلب شما فرمان بده، هیچ کسی لیاقت اون نداره که در این دل شما بنشیند، مگر آن که دل سراپرده محبت اوست، دیدا و این دار طلعت اوست. پس بیاید تسلیم من باشید. این شد تسلیم انتخابی و اختیاری و تشریعی شما انسانها. وله اسلم من فی السماوات و الارض. حالا این آیه رو ببینید، طوعا و کرها. طوع یعنی به اختیار و میل، کره یعنی چی؟ یعنی به قدرت و قهر. ابتدا خدا چی رو فرمود؟ شما رو فرمود طوعا، بعد بقیه خلقت را کرها. تمام وجود تسلیم خداست. شما آدمیان به میل و رغبتتون میپذیرید، بقیه موجودات گرنستانی به ستم میدهند، اینها به کره میپذیرند. چرا وله اسلمه؟ چون پایان کار معلوم است، و الیه یرجعون، چون رجوع همه وجود به سوی اوست، مگه میشه کار دیگری کرد جز تسلیم؟ و الیه یرجعون، تمام این وجود به سوی حضرت او در حال رجوع و در حال حرکت است. خب این نگاهی است که به این آیه شریفه به شکل عمومی میشد. حالا بعضی از مفسرین اینجا بحثهایی دارن، حالا خالی از فایده نیست از جهت اخلاقی تذکر کوتاه و تمام کنم بحث رو. میگن این طوعن و کرها شاید یه نوع تقسیم درون خود انسان ها هم باشد. میگن در جامعه انسانی همه یه جور تسلیم خدا نمیشوند. تسلیم شدن انسان ها برای خدا گاه به تمام وجود و طوع است، در تمام حالات، در تمام لحظات، در غم ها، در شادی ها، در مصیبت ها، در خوشی ها، در زوال‌ها، در کمال‌ها. عده‌ای از انسان‌ها آنچنان مهد جمال جانانند که تمام وجودشون به طوع تو تمام لحظات و حالات تسلیم خداوند است. اینها اونایی که زمزمه عاشقانه‌شون میشنوید که میگن الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. اینا میگن خدا اگه ما تو رو عبادت میکنیم به خاطر خودته، ما به خاطر کره از عذابت نیست که بترسیم از جهنم، به خاطر اون نیست که لهم مقام و من حدید، ما گرز آهنین با آهن جهنم نه آهن دنیا، ما گرز آهنین جهنم نیست که سرمون رو به سجده میگذاریم، ما تو رو مستحق سجده میدانیم که این پیشانی رو برای تو بر خاک میگذاریم. نغمه دل نواز پسر ابی طالب است که به گوش جان شنیده میشود، و اون کسانی که در طول تاریخ این گونه حرکت کردن، این میشه چی؟ این میشه طوعا. اما بعضی از ماها تسلیم خدا میشیم، میپذیریم، اما بالاخره به تعبیر عامیانه نق زدن اونم که داریم دیگه، گاهی مقداری که فشار میآید، گاهی که افتتان میآید، امتحان میآید، بالاخره گاهی هم میگیم دیگه مذاکره میشه، رو هر بلایی که از آسمان خیزد، گرچه بر دیگران روا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانه انوری کجا باشد. گاهی هم اینطور مضمون ها میگیم و بالاخره این گله های خودمون رو از آسمان به شکل کرهن و کرهن ابراز میکنیم. یعنی در بین انسان ها گاهی تسلیمن به تو، به تمام وجود، گاهی تسلیمن اما در دلش چی وجود داره؟ یه کرهی هم وجود دارد، یه کرهی هم وجود دارد. این سخنیست که جمع و جماعت این رو هم گفتند. تا اینجا مطلب شد قل آمنا بالله. بعد از اینکه این میثاق با پیامبران و با وجود مطرح شد، حالا خدا به پیامبر میگوید حبیب ما تو قل آمنا بالله. حالا مسیر تو رو مشخص کنیم که انشاءالله باید ادامه بحث رو خدمت بزرگواران فردا شب باز بکنم. فقط یه جمله رو حیف این آیه رو بگذاریم. این آیه رو که مشاهده فرمودید، عرض به خدمتون، و لهو اسلمه که الان خواندیم خدمت عزیزان شماره 83 بود، آیه 83 سوره مبارکه آل عمران. این آیه خواص عجیبی داره، ما بحث تفسیرش رو گفتیم، اما از کمترین خواص این آیه زدودن ترس از وجود انسان هاست، زدودن وهم از دل و قلب انسان هاست. خاطر مبارکتون باشه آیه 83 سوره مبارکه آل عمران ترس ها، توهم ها با این آیه از دل انسان جدا می شود، فاصله می گیره. دیگه الان بیش از اینش من شاید نتونم بگم خدمتتون، در همین حد دریغم آمد که این جمله رو بازگو نکنم. استفاده کنید از این آیه، این آیه رو زیاد بخونید، حفظ کنید و این رو انشالله در حالات مختلف خودتون این رو بخونید و به دیگران هم تعلیم بدید. بسیار پرمحتوا و مؤثر در همه شرایط زندگی برای ما انشاءالله خواهد بود. خداوند سبحان دلهامو به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.